أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. جریان سعادت انسان به قدر مهم است که ذات اقدس اله از تمام علل و عوامل ممکن برای تأمین سعادت انسان یادآوری کردن و افاضه کردن، هم از راه عقل، هم از راه فطرت، هم از راه کتاب و سنت، که هیچ راهی برای غفلت باز نشود. هم انسان حقیقت تابنده و ارزنده است و هم جریان قیامتی که در پیش است خیلی مهم است و هدف انبیاء علیهم السلام هم پرورش انسان است. لذا گاهی ذات اقدس اله از راه عقل استدلال میکنند، گاهی از راه کتاب و سنت استدلال میکنند، گاهی از راه فطرت. از راه عقل در بسیاری از آیات فرمود به این که اگر کسی اولوالالباب باشد، اگر اولوالابصار باشد، اگر اولوالنها و مانند اونها باشد، این مطلب رو به خوبی درس میکند. یا میفرماید افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا مانند، که با براهین عقلی انسان را توجیه میکند و به حقیقت احتجاج میکند. گاهی هم از راه کتاب و سنت و وحی احتجاج میکند، نظیر آنچه که در سوره مبارکه نساء مبسوطا گذشت که فرمود ما انبیا را فرستادیم و با اونها کتاب نازل کردیم تا کسی در قیامت احتجاج نکند که چرا برای ما حجت نفرستادیم. آیه 165 سوره مبارکه نساء این بود: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول. بعد از فرستادن این همه انبیا کسی حق احتجاج ندارد، نمیتواند در قیامت حجت اقامه کند که ما راهنما نداشتیم، راه ما مشخص نبود. چه اینکه در قیامت مسئولان دوزخ و خزنه دوزخ، اون ملائکه علیهم السلام که موکل دوزخن، به دوزخیان میفرماند الم یأتکم نذیر قالوا بلا. اونا احتجاج بکنن، میگن مگر انبیا مرسلین اولیای الهی علیهم السلام از طرف خدا نیامده که شما را هدایت کنن؟ میگن چرا آمد. خب این راه ها را ذات اقدس اله به عنوان راه احتجاج بازگو میکنند، هم عقل و هم نقل. اما این آیه محل بحث که آیه فطرت است، یه راه سومی است که ذات اقدس اله ارائه کرده است و این فطرت مال انسان است بالجمله، نه فی‌الجمله، یعنی به نحو موجبه کلیه است، قضیه حقیقیه است برای تک تک انسان در هر دوره، در هر عصر، در هر مصر، در هر نسل. لذا نفرمود اذ اخذ ربک من الآدم یا من الانسان یا من بنی آدم که احتمال موجبه جزئیه یا قضیه محمله را حمل کند، بلکه فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، تا روشن بشود تمام افراد در این معاهده فهیم، هیچ فردی نیست که تعهد نسپرده باشد. خب پس اگر یه وقتی فرمود یا بنی آدم الم اعهد الیکم، اون رو کاملا در این آیه سوره اعراف تبیین کرد، توضیح داد که مبادا کسی خیال بکند که منظور از انسان فی الجمله است، انبیا هستن، اولیا هستن، بزرگان از بشرن که خدا از اینا تعهد گرفته است. اون تعهد به میثاق نبوت از اخذ من النبیین میثاق هم یه بحث خاص خود را دارد. اونجی که مربوطه به نبوت و رسالت است، این میثاق ویژه است که ذات اقدس اله بین خود و بین انبیا بسته است. اما اعتراف به ربوبیت خدا و عبودیت خود، این میثاق است که ذات اقدس اله با تک تک انسان ها بسته. پس به نحو جمعی است، نه مجموع، به نحو بالجمله است، نه فی الجمله، به نحو موجبه کلیه است، نه موجبه جزئیه، و به نحو معامله. وگرنه می فرمود به این که بز اخذ ربوشه من الانسان، اما این که فرمود بز اخذ ربوشه من بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم، برای آن است که تک تک افراد را در این میثاق و میعاد الهی مشمول بدن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این آیه سوره مبارکه اعراف نه نظیر آیات افلا تعقلون و مانند آن است که احتجاج عقلی باشد و نه نظیر آیه سوره مبارکه نساء که احتجاج نقلی باشد، که همون رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، یا نظیر آیاتی که فرشتگان دوزخ سلام الله علیهم به دوزخیان می فرمان علم یعتکم نظیر قالو بلا، از اون سنخ نیست، یه حجت ثالثه است و اون حجت ثالثه حجت فطرت است. یه وقت از زیر آیه را انسان که بررسی میکند میبیند به اینکه هیچ کسی در هیچ شرایطی بهانه ندارد. کسی بگوید من در محیط کفر تربیت شدم، اصلا دسترسی به این مسائل نداشتم، یا من را شستشوی مغزی دادن، چنین کسی هم نمیتواند بهانه بیاورد، برای اینکه در درون او یه چیزی هست. خب این سخن اجمال درباره آیه. خب اگر چون که این فطرت خاموش بشود، این فطرت از بین برود، اون تبلیغ سویی که پدران و مادران میکنن یا اولیای مدرسه میکنن بهانه به دست آدم میدن. انسان میتواند بگوید به این که ما در محیط شرک تربیت شدیم یا در مدرسه شرک درس خوندیم و مشرک شدیم، لیکن این بهانه را هم در زیر آیه ذات اقدس الا دست اینها گرفته است. فرمود شما نمیتوانید بگویید که انا کنا عن هذا غافلین، نمیتوانید بگویید که انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. معلوم میشود که در بین این صوری که تصویر میشود ذات اقدس اله از جمعی به طور تفصیل این تعهد را گرفته است. حالا این معهد کجاست، این جای تعهد کجاست، علاهده باید بحث بشود که در بحث دیروز مقداری از اون مسائل ارائه شد. فعلا بحث داری است که به نحو موجبه کلیه از همه گرفته شده است، برای اینکه اگر از هیچ کس گرفته نمی شد یا از بعضی گرفته می شد و از بعضی این تعهد گرفته نمی شد، یکی از این دو بهانه ها یا دو احتجاج تام بود. حجتی که اونها می توانند در قیامت اقامه کنند در همه این آیه به دو صورت بیان شده، یکی این غفلت، یکی وراثت، همین دو چیزه. اگر خداوند از هیچ کس این تعهد را نگیرد، اینا در قیامت میگن ما غافل بودیم، انا کنا عن هذا غافلین. یا اگر از آبا نگیرن، از ابنا بگیرن، از نسل قبل تعهد نگیرن، از نسل بعد تعهد بگیرن، نسل قبل میگوین انا کنا عن هذا غافلین، غفلت بهانه خوب است. ولی اگر چون چه از نسل قبل بگیرن و از نسل بعد نگیرن و نسل قبل بدون بهانه در اثر اینکه غلبت علیهم شقوتهم به شرک گراییدن، اونها عذری ندارن برای اینکه غافل نبودن و عالمن آمدن در اثر غلبه شهوت و غضب مشرک شدن، اما نسل بعد یعنی وارثان اونها میتوانن احتجاج به وراثت کنن، بگن به این که نما اشرک آبا اونا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. ما در خانواده شرک، در محیط شرک، در مدرسه شرک رشد کردیم، ما وارث پدیده شرک بودیم. خب غفلت که داشتن، این هم در حقیقت احتیاج میکنن به غفلت و ارث، هم خودشون غافل بودن، هم از توحید غافل بودن، هم شرک را به وراثت بردن. پس چند جور تصور داره. یکی این که از هیچ کس گرفته نشود، اونگاه حجت و بهانه اونها این است که انا کنا عن هذا غافلین، در صورتی که سالب کلیه باشه. اگر از نسل قبل تعهد نگیرن، از نسل بعد تعهد بگیرن، اون نسل قبل میگوین انا کنا عن هذا غافلین. اگر از نسل قبل تعهد بگیرن، از نسل بعد تعهد نگیرن، نسل بعد در این حال که میتواند بگوید انا کنا عن هذا غافلین، یعنی ما از توحید غافل بودیم، میتوانند شرکشون را توجیه کنند به اینکه ما شرک را به وراثت از بزرگانمان بردیم. انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعده. این میشه خلاصه اینجا. برای اینکه هیچ کدام از این حجت ها جمعا او فرادا، مسنا او فرادا مطرح نشود، ذات اقدس اله فرمود من از تک تک انسان تعهد گرفتم. هیچ کس در قیامت هیچ بهانه‌ای ندارد، خواه در خانواده شرک به دنیا بیاید، به مدرسه مشرکان برود و در جامعه مشرکین زندگی کند، و خواه در جامعه توحیدی. این معلوم می‌شود به این که یه راهی است که بهانه ناپذیر و غفلت ناپذیر، یه راهی است که وراثت نمی‌تواند او را از بین ببرد. اگر کسی هم در خانواده شرک، در محیط شرک، در مدرسه شرک درس بخواندم، باز محجوج است. برای اینکه یه چیزی در درون او هست که همه اینها رو میتواند برطرف کنه. او رو باز جستجو کنه. چند اشکالی که در بحث دیروز گذشت، اون اشکال را قائلین به عالم ذر پاسخ دادن که اون پاسخها به تدریج بازگو خواهد شد. مطلب بعد آن است که از این آیه کریمه برمی آید که انسان نسبت به خودش علم حضوری دارد. چرا؟ برای اینکه فرمود و اشهدهم علی انفسهم، انسان را شاهد علیه خود قرار داد. یعنی گفت خودت را ببین، ببین به چه امر اقرار کردی، چه مطلبی را امضا کردی و چه تعهدی را سپردی. انسان وقتی به خیشتن خیش مراجعه کرد، خود را مشاهده کرد، دید ربوبیت خدا را امضا کرد و عبودیت خود را تعهد سپرد. و اشهدهم علی انفسهم، یعنی جعلهم شاهدین علی انفسهم، یعنی به انسان این آگاهی را داد که خودش بفهمد. خب اگر خود فهمی تحلیل بشود، همون علم حضوری است دیگه. برای اینکه عالمی که معلوم را میفهمد یا بلا واسطه است یا معل واسطه، اگر به واسطه صورت او را بفهمد، صورتی از معلوم پیش عالم باشد، این میشه علم حصولی. اگر خودش پیش عالم حاضر باشد، این میشه علم حضوری. علم که از این جهان بیرون نیست. علم آگاهی شیء است به شیء دیگر. اون معلوم یا بدون واسطه پیش عالم حاضر است، میشه علم حضوری، یا معل واسطه حاضر است، میشه علم حصولی. معل واسطه یعنی به وساطت مفهوم، وگرنه ممکن است که بعضی از علمها معل واسطه باشد ولی معذالک علم حضوری. مثل این که ما فرض بکنیم الف و با و جیم اینا در نظام علی بعضها فوق بعضن، اون علت نخست در اثر این که معلول خود را به علم حضوری عالم است و اون معلول معلول خود را به علم حضوری عالم است، اون معلول معل واسطه برای اون علت نخست به علم حضوری معلوم است. پس این که گفته می شود اگر علم معل واسطه بود علم حصولی است و بلا واسطه بود علم حضوری، منظور این نیست که هر وساطتی علم را حصولی می کند. اگر علم به واسطه صورت حاصل بود میشه علم حصولی، اگر علم با حضور خود معلوم تأمین شد میشه علم حضوری. یه راه دیگری هم برای تقسیم هست، بالاخره برای اینکه شی یا وجود است یا مفهوم، مفهوم معنی عام. اگر مفهوم معلوم شد میشه علم حصولی، مفهوم معنی عام که ماهیت را هم میگیره. اگر مفهوم معلوم شد میشه علم حصولی، و اگر وجود معلوم شد میشه علم حضوری. ولی از این آیه برمیاد که انسان خود را میفهمد، نه اینکه صورتی از انسان پیش انسان هست. این صورت که میگیم من، یا مفهوم که میگیم من، این منه به حمله اولیست، ولی هوه به حمله شایی ما که من نیستیم. اون که در عربی میگوید انا، این انا به حمله اولی انا است و به حمله شایی هوه است. این مفهومی نظیر مفاهیم دیگر که در ذهن ما ترسیم شده. ما که اون مفهوم نیستیم، ما ماییم و این مفهوم غائب از ماست. ما شخصیم و این مفهوم کلیست، مفهوم انا کلی، مفهوم من در فارسی کلیست. ما شخصیم، او کلیست، ما حاضریم، او غائب. اگر کسی مفهوم من را در ذهن ترسیم کند، این من حقیقت اونی. خب، بنابراین این که ذات اقدس اعلام فرماد ما انسان را شاهد بر خودش قرار دادیم، معلوم شود هر کسی حقیقت خیش را میبیند. این میشه علم حضوری. در این کریمه فرمود ما او را شاهد بر خودش قرار دادیم. شهادت مستحضرید که یک موطن تحمل دارد، یک موطن ادا. موطن تحمل آن است که شاهد در حین حادثه حضور داشته باشد تا متن حادثه را ببیند و این را به خاطر بسپارد، که اینه میگن تحمل شهادت، تا در محکمه عدل اون چرا که تحمل کرده است بازگو کند، که اون را میگن ادای شهادت. اون چرا که شاهد در محکمه عدل بازگو میکند مقام ادای شهادت است. اون چرا که شاهد در صحنه حادثه مشاهده میکند اون را میگن تحمل شهادت. فرمود به این که ما انسان را به حقیقت او آگاه کردیم تا این حادثه را مشاهده کند، این میثاق بین عبد و مولا را مشاهده کند، این تعهد بین خالق و خلق را مشاهده کند، که این میشه ظرف تحمل شهادت، و در قیامت همین را ادا کند، که میشود ظرف ادای شهادت. پس اون چی که در موطن اخذ میثاق و اخذ تعهد مطرح است، تحمل شهادت است. تحمل شهادت این است که شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد. از اینجا معلوم می شود که حقیقت انسان در متن حادثه میثاق گیری حضور دارد. یک، طرفین میثاق را مشاهده می کند. دو، هم ذات اقدس اله را که یک طرف میثاق است، و هم خیشتن خیش را. از این که در متن حادثه حضور دارد، معلوم شود نسبت به میثاق علم حضوری دارد. از این که طرفین میثاق را میبیند، معلوم شود نسبت به ذات اقدس اله علم حضوری دارد. نسبت به خودش هم که روشنه. خب، و اشهدهم علی انفسهم. این و اشهدهم علی انفسهم ناظر به مقام ادای شهادت نیست که شاهدین علی انفسهم بالکفر بشود، که اون مقام اداست، ولی این مقام تحمل است. یعنی ما این کار را کردیم، انسان را شاهد بر نفس خود کردیم، که نگاه بکن ببین به ربوبیت کی و عبودیت کی اعتراف و اقرار داری. از باب تشبیه معقول و محسوس می شود این چنین گفت. فرض کنید یه آینه ای رو انسان در برابر یک حقیقت تابنده قرار میده. این آینه اون حقیقت را میبیند و نشون میده و اون حقیقت هم خاضی است. اگر کسی بتواند سر این آینه را خم بکند، به خود آینه نشون بده، به آینه بگوید چی را میبینی؟ چی را میبینی؟ این آینه اگر خواست حرف بزند، اون صاحب صورت را نشون میده، میگه من صاحب صورت دیدم. ربی که در آینه جان انسان منعکس است خداست، و حقیقت انسان یه مرآتی است مانند سایر آیات الهی که الله را نشون میده. منتها آینه توان اون را ندارد که خود را ببیند، و اگر از آینه سوال بکنیم چی را میبینی یا چی را نشون میدی، جواب ما نمیده، چون ساکت از خود را ندید ها بگوید در من جز صاحب صورت کسی دیگری نیست. ولی انسان یه آینه است که خدا سر او را خم کرده، او را به خودش آشنا کرده، درون خود را دیده است. اونگاه از او سوال میکند الستو و ربکم؟ قالو بله. اگر آینه سرش خم بشود، درون خود را ببیند، یک انسانی در برابر این آینه ایستاده باشد، از این آینه سوال بکنیم چرا دیدی؟ نمیگد خودم دیدم، که میگه فلان کسی دیدم. چون مرآت از اون جهت که مرآت است، اون صاحب صورت نشون میده و حرف آیه این است که من هیچ ندارم، فقط آیت اویم، او رو دارم نشون میدم. اگر بتوان سر آینه را خم کرد، اگر آینه خود را ببیند، اگر از آینه سوال بکنیم چرا دیدی، پاسخ آینه این است که صاحب صورتی دیدم، نه خودم را. ذات اقدس اله سر انسان را خم کرد، به خود انسان نشانش داد، از انسان اقرار گرفت، سوال کرد چرا میبینی، گفت خدا را میبینم. فرمود همین حرف را بیداد داشته باش، مبادا در قیامت بگویی خدا خود را به من نشون نداد، مبادا بگویی من در محیط شرک تربیت شدم، تو همیشه آیت منی و من هم همیشه صاحب صورت تو هم. اینه که در خطبه نهج البلاغه آمد که خلق مرایای الهیان، مرایی الهیان، مرآت حقن، مرئی حقن، و حق در اونها مرئیست، ناظر به همین بخش هاست. گرچه اشهدهم علی انفسهم غیر از اشهدهم انفسهم است، اما در این مرحله که ذات اقدس اله انسان را شاهد بر او قرار داد که مقام تحمل شهادت است، قبل از موطن شهادت، قبل از موطن اشهاد، ذات اقدس اله با انسان که تعهد برقرار کرده است، انسان ربوبیت خدا را دید و عبودیت خود را پذیرفت، او را با چی پذیرفت؟ از تک تک انسان این را اقرار گرفته است. اگر چون که رو لسان عقل و استدلال باشد، اونا که در محیط شرک تربیت شدن با شستشوی مغزی به بار آمدن، این ملحدن بالغ می شوند و کافران رشد می کنند، پس محیط عقل نیست. عالم زر هم با اون بیانی که بازگو شد، با اون پنج شش اشکال روبرو بود، به هیچ کدام از جوابهایی که در پیش داریم کافی نیست. بر فرض یه همچه عالمی باشد، اون با این آیه هماهنگ نیست، چون آیه دارد به این که مبادا کسی بگوید پدران ما شرک ورزیدن، خب اونجا جای شرک نبود. و اصولا اصل تعهدگیری برای آن است که انسان یادش باشد تا شرک نورزد. ما اگر در عالم دیگر تعهد سپرده باشیم، به اینجا هیچ یادمون نباشد که اون احتجاج تام نیست، اون اشهاد مؤثر نیست. اصل اون اشهاد برای آن است که کسی غفلت نکند. ما الان در فضای غفلت داریم زندگی میکنیم، بنابراین با آیه سازگار نیست. پس یه موطنی هست که اون موطن غفلت پذیر نیست، اون موطن هم با وراثت شرک از بین نخواهد رفت. انسان طبق این آیه شاهد بر نفس خود هست، یعنی حقیقت خیش را با علم حضوری مییابد و مییابد که حقیقت او به ربوبیت خدا و عبودیت خود اقرار دارد. اما حالا حقیقت او چگونه ربوبیت خدا و عبودیت خود را اقرار دارد، شاید نتوان به صراحت از آیه استفاده کرد، برای اینکه آیه ندارد به اشهدهم انفسهم، دارد به اشهدهم علی انفسهم، یعنی یه مرحله بعد را ذکر میکنند. در مرحله قبل این است که ذات اقدس اله از انسان تعهد گرفت، ربوبیت خود را و عبودیت انسان را تثبیت کرد. این قباله و میثاق، کی باید پای این قباله را امضا کند؟ شاهد. شاهد انسان کیست؟ خود انسان. اینجاست که فرمود و اشهدهم علی انفسهم، یعنی هر کسی را شاهد علیه خود قرار داد. فرمود این را ببین، تا در قیامت بهانه نیارید. خب این و اشهدهم ناظر به اون مقام امضاست. از این آیه نمی شود علم حضوری میثاق را استنباط کرد، ولی از این جمله می توان استنباط کرد که انسان به خود علم حضوری دارد و در مرحله امضا و تحمل شهادت با علم حضوری خیشتن خیشتا یافته است. اما اگر ما توانستیم با این مرحله یه مقدار جلوتر بریم، بگیم اون مقام تعهد سپردن هم علم حضوری، اونگاه اون مثال آینه مثال کاملی خواهد بود. یعنی اگر یک انسان مستقل قامه در برابر آینه قرار بگیرد و این آینه بتواند سرش رو خم بکند، خودش رو ببیند، اون صاحب صورت اگر از آینه بپرسد چرا میبینی، نمیگوید خودم را، بگوید تو را، چون در مرآت غیر از صاحب صورت چیزی دیگری نیست. مرآت که خودش نشون نمیده، مرآت که چیزی نیست. اون که خود را میبیند در حقیقت اتخذ الههو هوا، وگرنه آینه که غیر نشون نمیده، این خود را به جای الله نشوند، یک بدلی الله درست کرد و در جلو ایستاد، دو خودش در خودش تابید، سه اونگاه میگوید انا ربکم الاعلی، چهار. و در بحث های قبلا این حرف بود که هیچ کس عالما آمدن معصیت نمی کند مگر اینکه اتخذ الههو هوا. هیچ کس اگر این دل غفله باشد که معصیت نیست، این دل سهو و نسیان باشد که معصیت نیست، این دل علم و عمد، این دل علم و عمد معناش این است که شخص می داند که این حرف برخلاف گفته خداست، خدا چیزی دیگر فرمود، فرمود این کار را نکن. معذالک آلمن آمدن اقدام میکنه، این کار انجام میده. یعنی چی؟ یعنی گرچه خدا فرمود نکن، ولی به نظر من باید بکنم. هیچ معصیتی نیست مگر اینکه سر از شرک در می آورد. اینه که در سوره مبارکه یوسف آمده است: ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکان سرش همینه. البته یک دو تا روایت هم در زیر این آیه بود تو بحث‌های قبل گذشت. خب و این است که وجود مبارکه امام صادق فرمود و عمران بن عیان: برو بگو اگر کسی بگوید لا اله الا الله و در قیامت این کلمه از زبانش جاری می شود، یقینا اهل بهشت. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. البته این تبیین شده است، تقییز شده است با روایت دیگری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاص و ان تحجزه لا اله الا الله ما حرم الله علیه. که اون طریقت مبین همینه. عمران ابن عیان به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من برم در کوفه همین حدیث از شما نقل کنم. فرمود آری. عرض کرد در اونجا غیر از پیروان اهل بیت دیگران هم هستن. فرمود تو این حدیث نقل بکن. فیدا جا یوم القیامه سلب و تلک الکلمه. مگر هر کس میتواند در قیامت بگه لا اله الا الله؟ هر کس در قیامت توانست بگوید لا اله الا الله، یقینا اهل بیت. اون که گرفتار گناه است تا زبانش به لا اله الا الله گویا بشود، باید احقابی از عذاب را تحمل بکند، زیرا هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه مشرک باشد. چون این دل سهو که عصیان نیست، این دل اضطرار که عصیان نیست، این دل غفله که عصیان نیست، این دل جهل که عصیان نیست. اگر عالمن آمدن گناه میکند، معنیش این است که بله گرچه خدایی را فرمود، ولی به نظر من عیب ندارد. ببینید سر از کجا در میارد گناه. به هر تقدیر در نهان ما اون ترش اینه که اگر آینه خم شد و خودش دید، در درون خودش اگه کسی آینه بود، یعنی شفاف بود، روشن بود، غیر از صاحب صورت هیچ کسی نشون نمیده، یعنی غیر از الله. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه. نگه نیازی به اون بحث های عقلی، اون هم در جاش محفوظ، البته استدلال ها تام است، اما بحث در این است که اگه کسی سرخم بکند، متواضع باشد و خیشتن خیشتا ببیند، در صورتی که کلا بر ران علا قلوبهم ما یکسبون نباشد، رینی نباشد، غباری نباشد، شفاف بشود. به تعبیر شیخان استاد مرحوم الهی قمشه، آینه شو تا بردت سوی دوست کوی دوست، این شخص من عرف نفسه یقینا عرف ربه. اما اگر غبارآلود بود سرخم کرد خودش فقط میبیند، همون غبار رو میبیند ولی الله رو نمیبیند. خب الان اون چی که مهم است آن است که ما اینا رو خطکشی بکنیم، یک دو سه شمار گذاری بکنیم، ببینید که موطن میثاق کجاست، حالا هر جا هست، موطن تحمل شهادت کجاست. این دو از این آیه یقینا این موطن تحمل شهادت به نحو علم حضوری برمی آید سه و اشهدهم علا انفسهم، یعنی ذات اقدس اله انسان را به خودش نشون داد، گفت شاهد باش، تحمل بکن، ببین چی رو امضا کردی. تا اینجا درست، اما در موطن امضا چگونه گفت بلا، اون باید علاحده بحث بشه. چون روزها الان کوتاه شد، در پاییز اینطوره معقوله، قبل از 12 هست آیون هم بالاخره باید نماز اول وقت فضیلتش از دست نره، اگه زودتر تشبه ان شاء الله با اول 11 شروع بکنیم خوب. الحمدلله.